ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر حضور همه همراهان عزیز برنامه ترجمان وحی. در برنامه امروز ادامه آیه مبارکه دوم از سوره حمد، یعنی آیه شریفه الحمدلله رب العالمین رو حضورتون عرض میکنم. عنایت هم دارید که در طی چندین برنامه ما واژه های گوناگونی از آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم و در همون سیاق آیه شریفه الحمدلله رب العالمین رو عرض کردیم. به طور فشرده عرض می کنم که گفتیم الف لام در سر الحمد، الف لام استغراق، ماده حمد به معنای سپاس و ستایش کردن در قبال هر کمال اختیاری است، خواه نتایج او به حامد برسه یا نرسه، بنابر نظر صاحب کتاب مفردات جناب راغب. لذا الحمد شد هر جنس حمد و سپاس و ستایشی لله، یعنی اختصاصاً از آن پروردگاری است که معبود یکتایی است که واجد همه صفات کمالی و جمالی و جلالی است. لذا الحمد لله شد بار پروردگارا هر جنس حمدی از هر حامدی بر هر محمودی بشود، این از آن و اختصاص دارد به اون معبود یکتایی که صاحب حقیقی همه کمالها و جمالهاست. و اما لغت رب رو هم توضیح دادیم و گفتیم الحمد لله رب العالمین. رب معنای اصلی شد مصلح، رضا ربهو به معنای اصلحهو شد. بعد گفتیم که در قرآن رب علاوه بر مصلح بودن معنای مالکیت هم به او اضافه میشه، لذا رب میشود اون مالکی که تربیت کننده و اصلاح کننده نواقص مربوبین و مملوکین خودش. رسیدیم به تحقیق بیشتر ماده رب که قول دادیم از کتاب‌های دیگه لغت هم این ماده پر استعمال قرآنی رو پیگیری کنیم. در کتاب لغت التحقیق می‌بینیم وقتی که استعمال‌های گوناگون ماده رب رو بررسی می‌کنه، ایشون نتیجه می‌گیرد که در ماده رب باید تأکید بیشتر بر همون معنای اولی کرد، یعنی بر اصلاح و کمال مربوب کرد، به گونه ای که ایشون تصریح میکنه که معنای اصلی این ماده یعنی رب به معنای سوق دادن شی به سوی جهت کمال نهایی او و به تعبیر دیگه خارج کردن شی از نواقص تا رسیدن به عالی ترین مرحله کمال. ببینید در این معنا دیگه مالکیت چندان روش تکیه ای نشده. لذا ایشون میگوید ربوبیت در هر شی نسبت به دیگری فرق میکنه. به عبارت دیگر رب به هر شی وقتی که ربوبیت درباره او میکند، یعنی او رو به میزان استعداد و ظرفیتی که داره رشد و کمال میده. البته طبیعی است که بر این مبنا رب به هر شی راه اصلاح او رو هم نسبت به سایر اشیا متفاوت میدونه. درست مثل ربهای متعارف، پدری که دارای فرزندان گوناگونه گاهی اوقات به یک فرزند خودش لطف میکنه چون راه تربیت او از طریق محبته. فرزند دیگه ایش که شیطنت میکند و تربیت از طریق محبت در او اثری نداره، محبانه و مشفقانه او را ادب میکنه. او هم باز در واقع یک نوع ظهور ربوبیت پدر و رحمت و رأفت پدره، ولی در قالب تأدیب و تنبیه. لذا گفتند که رب مربوبهای گوناگون و بندگان گوناگون متفاوته. خداوند اگر فرعون را عذاب میکند از طریق ربوبیت خودش هست، و اگر حضرت موسی علیه السلام رو هم تربیت میکند از طریق ربوبیت خودشه. اما ربوبیت در مورد فرعون یا اولیاء الهی متفاوته. پس به این ترتیب میبینید معنای رب یک معنای کاملا عام و شاملی رو در میان اسماء الهی نسبت به موجودات در بر میگیره. تا به اینجا اگر رب درباره پروردگار باشه، پس ربهو یعنی اصلحهو، حالا این اصلاح کردن و تربیت کردن میتواند طریق محبت و لطف و هدایت مشفقانه باشه و میتواند از طریق انتقام و تعدیب و تنبیه باشه. و اما اگر رب درباره غیر خداوند به کار رفت، در اینجا بیشتر تکیه بر مالکیت او میشه، مثل آیه شریفه 39 سوره یوسف علیه السلام که پروردگار میفرماید از زبان جناب یوسف که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. در اینجا ارباب به پروردگار خطاب نشده است، بلکه ارباب یعنی خدایان دروغین و اون مالکین دروغین، چون کسی که رب الارباب رو به ربوبیت نپذیره طبعا بایستی اربابهای گوناگون داشته باشه. کسی که بنده خدای یکتا نباشه باید بنده اربابهای گوناگون باشه. لذا میفرماید آیا کسی اربابهای متفرق داشته باشد بهتر است، یا کسی که کرنش در درگاه یک خدا و یک ارباب که او رب به همه ارباب هاست داشته باشه. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اما در همون کتاب ادامه می‌دهد که اگر در مورد پروردگار لغت رب به کار رفت، که معمولاً هم اگر در قرآن رب به طور غیر مضاف به کار بره فقط مراد پروردگاره، در اینجا یعنی اون خداوندی که مالک و اختیاردار بندگانه و هرگز اونها رو به خودشون واگذار هم نمی‌کنه، بلکه دائماً بندگان خودش رو در تحت تربیت و هدایت خودش داره و هر کس رو به میزان استعداد و لیاقتی که داره به کمال لایق خودشون میرسونه. اجازه بدید با هم یک تلاوت زیبایی رو بشنویم تا ادامه برنامه. بنابراین گفتیم اگر رب به معنای مصدری به کار بره، به معنای تربیت کردن، تدبیر کردن، اصلاح کردن، و اگر به معنای وصفی به کار بره و به عبارت دیگه صفت چیزی قرار بگیره، اون وقت رب بر وزن فعل میتونه صیغه مبالغه باشه، میتونه صفت مشبهه باشه. پس رب اگر صیغه مبالغه باشه و به صورت وصفی هم به کار بره، میشود اون ذاتی که بسیار زیاد متصف به وصف تربیت کردنه. و اگر بگیم نه، رب صیغه مبالغه نیست و صفت مشبه است، چون صفت مشبهه دلالت بر دوام اون صفت بر موصوف خودش میکنه، به این ترتیب رب میشود اون ذاتی که دائماً متصف به وصف تربیت کردن و اصلاح امور غیر. حتی میتونیم ترکیب بین اینها رو هم بگیریم، به این ترتیب که بگیم رب اگر به صورت وصفی به کار بره، یعنی اون ذاتی که هم دائما و هم بسیار فراوان و زیاد متصف است به وصف تربیت و اصلاح امور غیر، در عین حالی که او مالک و صاحب اون مربوب خودش هم هست. پس با این توضیحات معلوم میشه که در واژه رب هنگام که درباره پروردگار به کار بره، بیشترین اهتمام به اون جهت تربیت و رشد و اصلاح امور بندگان هست. البته معنای مالکیت معنای لازمیه. پس با این توضیحات اجازه بده یک جمع‌بندی رو درباره لغت رب که خیلی واژه پر استعمالی در قرآن هست، البته با استفاده از تفسیر شریف المیزان که مرحوم علامه طباطبایی یک عنایتی به همه این معانی که عرض کردیم داشتند و این جمع‌بندی رو فرمودن، با کمک از این تفسیر شریف خدمتون عرض کنم. الرب پس معناش اینطور شد، الرب یعنی اون مالک و صاحبی که اهتمام کامل به شؤون مملوک خودش داره و مملوک خودش رو دائما به سوی کمال لازم هدایت میکنه. این معنای تقریبا جمع بندی شده ی لغت رب در قرآنه. از اینجا روشن میشه که پس چرا برخی از اهل لغت مثل کتاب الاشتقاق بین ماده رب و مواد دیگه مثل رعبه، ربوه، ربعه، اینها یک نوع اشتقاق کبیر رو قائل شدن، چون اینها معتقدند که اگر ماده های لغات به هم نزدیک باشه باید به دنبال یک اشتراکی در معنای اینها بگردیم. ایشون میگوید در اینجا میشه پیدا کرد که مثلا رعبه با همزه به معنای اصلاح کردنه، ربوه به معنای تربیت کردنه، ربعه به معنای زیاد کردنه و البته ربه هم به معنای اصلاح کردن و تربیت کردن مالکانه است. در همه اینها میبینید یک نوع تربیت و اصلاح امور شی دیده میشه. در هر صورت پس معلوم شد خلاصه معنای رب در قرآن به معنای اون مالک و صاحبی است که نسبت به مملوک خودش بی تفاوت نیست و مملوک خودش رو هم برای منافع خودش نمیخواد مثل سایر مالکین، نمیخواد فقط از مملوک خودش استفاده بکنه و هیچ عنایتی به مملوک خودش نداشته باشه، بلکه در اینجا اصلا همه اهتمام به شؤون مملوک هست و رب عالمین یعنی اون مالکی که دائما همه موجودات و همه عالمین رو به سوی کمال لایق خودشون خواه در تکوینیات و یا تشریعیات در همه امور هدایت میکنه. پس به این ترتیب رب العالمین یعنی اون خداوند جهانیانی که دائما نواقص خلایق رو تکمیل و اونها رو از نقص به سوی کمال هدایت و اصلاح میکنه. باز هم تلاوت زیبای دیگه رو براتون پخش میکنیم تا به دنبال آیه شریفه و واژه های دیگه این آیه شریفه باشیم.
بسم
واژه عالم در عالمین به معنای ما یعلم به، یعنی ترجمه میکنیم اون چه که به وسیله اون علم به چیز دیگه حاصل میشه، درست مثل معنای واژه آیه. در آیه ترجمه میکنیم اون نشانه و علامتی که ارائه کننده چیز دیگه است، گویی آینه است نسبت به آنچه در درون خودش هست، از خود چیزی ندارد. آینه زمانی در آینه بودن کامل و کمال آینه در این است که ارائه دهنده غیر باشه. در عالم همچنین معنایی رو گفتن. اصولاً وزن فاعل در میان اسمای عربی عموماً اشاره به اون ابزار و وسیله‌ای داره که برای انجام هدف خاصی به کار میره. مثلا واژه خاتم بر وزن فاعل یعنی ما یختم و به، اون چیزی که وقتی میخوان اعلان ختم نامه‌ای یا اعلان ختم چیزی رو بکنن با نگین انگشتری که روش یه نقوشی رو هم میکندن میزدن در پایان نامه، تعبیر بود از اینکه این ختم شد. یا اگر مهر میخواستن بکنن یک کیسه ای رو، یک دری رو، یک جایی رو که دیگه کسی حق نداشت به اونجا وارد شه یا در اون چیز رو باز بکنه، میگفتن مهر میکردن، خاتمی بر اون میزدن. اینها همه به معنای ما یختم و به بود. یا مثلا واژه قالب یعنی اون وسیله که چیزی رو باهاش شکل میدن. از اینجا معلوم میشه پس بنابراین وقتی ما میگیم عالم بر وزن فاعل، یعنی اون چه که با اون علم به چیز دیگه حاصل میشه. از اینجا یک معنای خیلی ظریفی در لغت عالم به دست میاد که عالم یعنی اون آیه، عالم یعنی اون علامت و نشانه‌ای که مشیر به دیگه است، علامت بر وجود چیز دیگه است، یک نشانه‌ای است که صاحب نشان را نشان می‌دهد. به این ترتیب ما در فارسی هرچند عالم رو ترجمه می‌کنیم به کل موجودات نظام کیانی، اما با این توضیحی که عرض کردم معلوم می‌شود تک تک موجودات عالمی هستند، چون هر موجود به تنهایی علامت و نشانه‌ای است بر خالق خود. صفات کمالی هر موجود، زیبایی‌ها، ظرافت‌ها و خلاصه اون جمال و بها و کمال هر موجود علامت و نشانه است بر خالق خودش و صفات کمالی و جمالی خالق خودش. به این ترتیب وقتی که در قرآن با واژه عالم برخورد می‌کنیم، می‌شود آنچه که از موجودات که ارائه دهنده صفات کمالی و جمالی خالق خودشون هستند. مثل آیه 23 سوره شعرا که خداوند از زبان فرعون می‌فرماید قال فرعون و ما رب العالمین، که در اینجا ترجمه می‌کنیم فرعون به جناب موسی علیه السلام فرمود اون رب العالمین که تو می‌گویی کیست؟ حضرت جواب می‌دهد که قال رب السماوات والارض و ما بینهما، که اون رب من مالک و تربیت کننده آسمان ها و زمین و ما بین اونهاست، که این رب و سماوات و الارض و ما بینهما توضیح دهنده اون عالمین است. که این معلوم می شود عالم در قرآن به معنای آنچه از تک تک موجودات که مشیر به پروردگار. البته در قرآن به معانی دیگه هم عالم آمده که دیگه فرصت چندانی برای توضیح اونها نداریم. اجازه بدید که در برنامه بعد خدمتتون عرض بکنم. به امید اینکه همیشه از سفره گسترده قرآن بهره مند بشیم، با یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو تا برنامه بعد به خدای یکتا میسپارم. خدا یار و نگهدار. الله الله الله